أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای طریق رو با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. صلواتی تقدیم به فرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثمون رو به دو قسمت تقسیم کردیم. یه قسمت در خصوص تربیت فرزند شروع کردیم. نکاتی رو دیشب خدمتتون عرض کردم تو تربیت. گفتیم که موضوع تربیت فرزند رو در ابتدای قضیه باید از انتخاب همسر شروع کنیم که بسیار مؤثر است در تربیت. گام بعدی اومدیم جلوتر، گفتیم خب این که برای بعضی‌ها گذشته، اونایی که هنوز انتخاب نکردین این موضوع رو جدی بگیرید. اومدیم جلوتر گفتیم سه آیتم رو لازم داریم بدونیم درباره تربیت. یک، تربیت امریست مستمر، مثل رشته، چون رشد مستمر، رشد تعطیلی نداره. نمیتونیم بگیم یه زمان دیگه بچه رشد نمیکنه، خب شما یه چند لحظه رو استراحت کنید یا چند سال رو فعلا استراحت کنید. گفتیم دو، همطور که رشد پیوسته است، مرحله به مرحله به هم دیگه ارتباط داره، تربیت هم امریست پیوسته، مرحله به مرحله تربیت به هم دیگه ارتباط داره. هر مرحله نتیجه مرحله قبل و مقدمه مرحله بعد. لذا ما تو تربیت باید وظیفمون رو برای هر مرحله درست انجام بدیم. اگر خطا کنیم باید در آینده منتظر عواقبش باشیم. یعنی تو 3 سالگی بچه ویژگی هایی داره، باید اون رو لحاظ کنیم. اگه لحاظ نکنیم بعدا دوچار مشکل میشیم. مثلا یکی از ویژگی ها اینه که خب دیگه بچه به استقلال اول میرسه، یواش یواش باید اتاق بچه رو جدا کرد اگر مقدور توی خانواده که یه اتاق مستقلی بچه برای خودش داشته باشه. این تو 3 سالگی آرام آرام شکل میگیره. اومدیم و یه والدی این کارو نکرد، مثلا مادره به بچهش وابسته است یا بابا به بچه وابسته است، یا دلش برای بچهش میسوزه، بچه‌م گناه داره بره جدا تو اتاق خودش بخوابه، این کارو نیومد از مرز تقریبا 3 به بعد انجام بده. خب هر چی جلوتر بره شرایط برای این کار سخت‌تر خواهد شد. نکته سوم رو امشب بهش اضافه کنیم. در تربیت باید والدین با هم همسو باشند. یعنی چی در با هم همسو باشن؟ هماهنگ باشن. یه مثال بزنید. مستاق یعنی چی؟ آفرین، دو حرفه نباشن. به قول صادقی هم دیگر رو نفی نکنن. یعنی اگر من پدر میگم که پسرم الان شما نباید تلویزیون نگاه کنی، مادرم بگه چی؟ بابا راست میگه دیگه، نباید نگاه کنی. نه، مادره بگه که بذار بره بعدن خودم میذارم نگاه کنی. این دیگه کلن تربیت از دست هم پدر خارج می شود. بچه میگه که برام گوشی بگیر، مثلا پدر میگه نه الان برای این سن زوده، مادره نگه ولشون خسیص خودم برات می خرم. این دیگه اصلا تمام شد دیگه. شما جایگاه این پدر رو از بین بردی، نه جایگاه پدر، جایگاه مادرم از بین رفت. چون این بچه میشه جمله‌مو دقت کنید، این بچه میشه منفعت طلب. یعنی هر جا به نفعش باشه سراغ پدر میره، هر جا به نفعش باشه سراغ مادر. اینجا دیگه نه پدر ارزشی داره نه مادر. والدین باید با هم همسو باشن. حالا اگر یه جایی هم یکی از والدین خطایی کرد تو مدل تربیت، خیلی خوبه که فعلا در مقابل بچه چیزی گفته نشه، بعدا در خلوت بهش اشاره کنن، یا والدین با همدیگر و زبون همدیگر تو این زمینه نمیفهمن، با همدیگه بیان تو فضای مشاوری یه مشاور بهشون مطرح کنه. دیشب یکی از دوستان یه سوالی کرد که بچه زیر 7 سال و پس اگر که خواسته باشیم امرونهش نکنیم، تهدیدش نکنیم، چجوری است؟ اینکه میگم بچه سید و آقاست یعنی چی؟ خدمتتون عرض میکنم به شرط یه صلوات. این باندو به چرخون این ورین دوستان. من که گوشم اذیت شد با صدا شما نمیدونم. خدمتتون عرض کنم که بچه ها تا زیر سن 7 سال آزادن به شرطی. چه شرط؟ زیر سن افسار روایت سید و آقا دیگه. آره سید و آقا یعنی همه کار بکنه آزاد، خواسته هاشو معقول باشه، درست شد؟ آره سید و آقا یعنی چی؟ کسی به حاکم خودش دستور میده. سید یعنی در جایگاه امیر باشه، یعنی من دستور میتونم بهش بدم، نمیتونم بهش دستور بدم. بچه ها در زیر سن افسار آزادن به سه شد. یک، کاری نکنن که به خودشون آسیب بزنن، رفته این بالا میخواد بپره پایین، یه چاقو هم دستشه، گفتن آزاده دیگه، اینکه خودشو آسیب میزنه. دو، به بچه مردم آسیب نزنه، اومده مهمونید موی بچه مردم گرفته داره با پیاز مو میکنه، بچه امیر آزاد بذار بکنه، غلطه. به دیگران آسیب نزنه. سه، کاری نباشد که بد آموزی داشته باشد، یعنی یه اتفاقیه که اگر اینو بره جلو این بد تربیت میشه تو این اتفاق. در این سه کار والدین باید جلوی اون رفتار بچه رو بگیرن. اما با چی؟ یه نکته رو دقیق باشین، همینو بگم برم بحث امشبمون، بحث مهم نیست، امشب هم بیشتر نمیخوایم روی زمینه صحبت کنیم، ازش بگذریم. این که مراقب خیلی دقیق، مادرها خیلی دقیق گوش کنید، مراقب باشید بچه روی اون کاری که شما میخواید اون رو از اون نهی کنید حساس نشه. اگر حساس شد نقطه ضعف شما به دست میاد، همونجا جزتون رو چیکار میکنه؟ از همونجا جزتون رو در میاره، یعنی میفهمه که تو الان به این استکان حساسی، حالا میره سراغ همین. اینم معمولا از کی متوجه میشن؟ اگر خواستشون روانشناسی رشد رو بگیم بیایم جلو، بچه به 8 ماهگی که یواش یواش میرسن، چهره شناسی که براشون شکل میگیره، که شما بعضی وقتا میگید غریبیش کرد، تو بغل فلانی نرفت، غریبیش کرد، چون چهره ها رو میشناسه. آرام آرام که میره جلو، هیجانات هر چهره رو میشناسه، یعنی لبخند رو میشناسه، اخم رو میشناسه، تعجب رو میشناسه. لذا شما اومده اینو برداشته پرت کرد، پرت کرد، چهره مادره بالاخره تغییر میکنه دیگه، یه عصبانی میشه، یه جوری میشه. بچه نگاه کنه چه جالب، من اینو پرت میکنم یه جوری میشه. خب اصلا یکی بعدیش هم پرت کنم ببینم چه جوری میشه. بچه بر اساس اون چهره واکنش رفتار انجام میده. مثلا اگر دید شما به تلویزیون حساسید، دیگه از این به بعد نقطه ضعف شما رو پیدا کرد، سراغ چی میره؟ تلویزیون. مراقب باشید در کاری که میخواهید بچه را نهیش کنید، حساسیتش رو بیشتر بر نیانگیزید. لذا تو این سنین بهتر با همین حواس پرتی، با جایگزین کردن، با بازی درمانی اون رفتار اشتباه رو ازش بگیریم. تذکر زیاد تو این سن میتونه بچه رو حساس کنه. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوعمون سعادت و شقاوت، دلایل سعادت و شقاوت رو داریم میریم جلو و ترجیحاً به موضوع قلب پرداختیم و جایگاه قلب در وجود انسان و شدت مراقبت از این قلب که مبادا قلبمان آسیب ببیند، یعنی زنگار بر این قلب بشینه، قلب قساوت بگیره و سیاه بشه، که اگر قلبی قسی شد شقاوت هم به پشتش میآید. زمان ما هم که زمان خاص و حساس در عرصه تو طول تاریخ داریم زندگی میکنیم، که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ما جزء افراد خاصیم تو طول تاریخ بشر که تونستیم در طول عمر خودمون این همه تحول رو با چشممون ببینیم. هیچ وقت تو طول تاریخ بشر سرعت علم، سرعت تکنولوژی، سرعت رشد بشر برای رفتن به سمت تولیدات به این شدتی که ما درش هستیم نبوده. یعنی شما ببینید همین الان شما تو خونه هاتون بعضی وقتا یه رصدی می‌کنید چقدر گوشی دارید که دیگه از زده چی شده؟ خارج شده. یعنی تو عمر شما داره اتفاقاتی میفته که ابزاری که شما ازش استفاده می‌کردید و ابزار به روز بوده، الان دیگه زندگی شما دیگه به روز نیست. تو زندگی خودتون ها، نه آیندگان ما بگن اینا رو نگاه کن چه وسایل استفاده میکردن، دیگه خودمون به خودمون میگیم که یه زمانی ما نگاه کن باید بلوتوث بود، ما یه فایل رو رد و بدل میکردیم، اونم نزدیک هم باشه، اونم بلوتوثش باز باشه، اینم باز باشه، دیگه خود این داره چی میشه؟ قدیمی میشه. ببین بچهای دهه 90 بگو بلوتوث بوده، میخندم به شما چقدر سختی میکشیدید. اینقدر شدت رشد اومد جلو. خب این شدت رشد آیا در ما هم تأثیر گذاشته؟ بله تأثیر گذاشته. برخی از افراد تو این پیشرفت تکنولوژی، بین تکنولوژی و توحید بین تکنولوژی و بندگی خدا و موحد بودن، یعنی بین این تکنولوژی و ثابت بودن در بندگی خداوند نتونستن ارتباط برقرار کنن، انقدر درگیر دنیای امروز شدن که از اصل خودشان جا حتی این سوال رو مطرح میکنن. البته این مال الان نیست، تقریبا 50 سال پیشه در ایران ما، که حتی این سوال رو مطرح میکردن دیگه با عصر تکنولوژی که داره میاد دیگه دین جایگاهی، حتی اینجوری هم مطرح میکردن، یعنی انقدر آدمای ساده لوحی بودن که فکر میکردن که مثلا اگر هواپیما اومد دیگه نماز نباید خون، یعنی هواپیما رو به توحید گرهش میزدن، انقدر آدمای کوچکی بودن از لحاظ فکری، در صورتی که شما میتونید تمام تکنولوژی رو داشته باشید همش رو در مسیر بندگی خدا استفاده کنید، هیچیش هم از حرام تو زندگیتون نیارید، چه اشکال داره؟ خدا که همون خداست، بهشت و جهنم که تعطیل نشده، مرگ از بین رفته، تو هم که همون انسانی، چه فرقی میکنه بین 4000 سال پیش تا الان؟ همون انسان اینجاست، اونجا با تکنولوژی خاص خودش سیر میکرد، سوار شطور میشه، دولاب حالا سوار بهترین ماشینا میشه، چه اشکال داره؟ ولی جفتشون بنده خدان، جفتشون میمیرن، جفتشون تو صحرای محشر میان. حالا طنزم درست کرده بودم یه زمانی، از بحثم میخوام خارج بشم یه لحظه، یه سواد رسانه بگم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حتی به خاطر این موضوعات برخی از افراد کوته فکر طنزم درست کرده بودن، مثلا طنز این بود، سوار ماشین شد، طرف موسیقی گذاشته بود، گفتش که میشه لطفا موسیقیتون رو خاموش کنید؟ گفت برای چی؟ گفت پیام دستور پیامبر حرام، این غنا حرامه. گفت خب برو از ماشین پایین با شطور برو مثل پیغمبر سفر کن. این آدم اولی که اینو درستش کرده انقدر شعورش نرسیده که تو میتونی با تکنولوژی روش بری جلو ولی دستورات الهی رو هم عمل کنی. 200 سال پیش باش، 500 سال پیش، 10000 سال پیش، اونجا هم دروغ نگو. الان هم که از ارتباطات تلگرام دستته، اینستا دستته و دنیای اطلاعات، الان هم دروغ نگو، فرقی نکرده، درست شد یا نه؟ لذا خیلی مهمه، من بارها خدمتتون عرض کردم، یک بار دیگه تو این جلسه میگم و بحث امشبم رو کلیت میزنم، بگم چی میخواییم بگیم، خیلی دقیق باشید، این که دارم میگم خیلی دقیقه، دوستان جوانی که در جلسه شرف حضور دارید خیلی جدی بگیرید. امام حسین علیه السلام فرمودن در آخر الزمان، یعنی در دوران غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، برخی از مسلمون ها مرتد می شوند. مرتد یعنی چی؟ از دین خارج می شن، مرتد می شن. در عصر ما همین رفیقایی که با من، همین همکاری که با من بوده، همین همسایه من، شمایی که زمانی در زمان جبهه و جنگ بودید، همون کسی که همرزم تو بود در جنگ، حالا کارش به جایی میرسه که کل رو نفی میکنه. این ارتداد شکل خواهد گرفت. امیرالمومنین فرمود در آخر الزمان قبل از ظهور بعضیا گمراه میشن، از مسیر خارج میشن. خیلی مهمه که مراقب باشیم که از این مسیر خارج، این دیگه تعارف نداره که بگیم که حالا تعارف، نه جدی است، الان داریم با چشم خودمون قربانیان را میبینیم. اگر یه زمانی به ما میگفتن که نگه داشتن دین مثل نگه داشتن آتشه، بگید کف دسته، ما میگفتیم یعنی چی؟ یعنی واقعا اینجوری میشه؟ الان داریم این رو ماها، نسل ما داره این رو چیکار میکنه؟ الان ما داریم میبینیم 10 سال آینده، 20 سال آینده چه خواهد شد و بچه های اون زمان چجوری میخوان دینشون رو حفظ کنند، خدا میداند. انشاءالله که تا اون موقع ظهور شکل میگیره، انشاءالله. خیلی امیدواریم، خیلی امیدواریم. یکی از چیزایی که من برای ظهور زمان مشخص نمی کنیم، مشخص کردن زمان دروغه، هر کی هم گفت فلان زمان حضرت ظهور میکنه صریحا دیگه دروغ میگه. تو روایت ما تو قلب نمیگه، تو قلب تکذیبش کنیم، میگه تو روش بگو تو دروغ میگی، تکذیبش کن. ولی یکی از چیزایی که خیلی قلب انسان گواست به بحث ظهور، انشاءالله ما ببینیمش، اگر هم اتفاق نیفتاد 100 سال دیگه هم اتفاق افتاد امر خداست، ما تسلیمیم. ولی اون که واقعا الان احساس نیاز میشه بحث هدایت است. هدایت انسان‌ها، رسانه‌ها با سیطره‌ای که در زندگی بشر پیدا کردن، با دنیایی از دروغ و جلوه‌گری که دارن میکنن، دارن قلب انسان‌ها رو تسخیر میکنند و از خدا دورشون میکنن. همین موضوع خودش یکی از موضوعاتی است که ظهور رو ضروریش میکنه. حتی دارم به اینجا کار میکنم تو رحم مادر چجوری یه نفر شروع کنم به تربیت کردن، یعنی از اونجا شروع کنم که به دنیا اومد تز فکریش چجوری باشه. برای بچه های کوچیک که دیگه انیمیشن ها و بازی های امرودی و دنیایی چیدن که بچه ها درگیرش بشن، اصلا چیزی به نام خدا تو ذهنشون نیاد. حالا من نمیخوام تو این وارد بشم، یه برنامه کودکانی است به نام ابری، اصلا اسم این کودکان ابریه، برنامه کودکان ابری. این برنامه طراحی شده برای تولید چند خدایی در عالم که بچه ها بگه ما خدای خیر داریم، خدای فلان داریم، خدای فلان داریم. انیمیشنه، یه مدتی هم خیلی گسترش پیدا کرده بود، جلوش یه مقداری گرفته شد. پس این ضروری است که ما به موضوع سعادت و شقاوت فکر کنیم. یکی از چیزهایی که باعث شقاوت میشه، تا الان اینا رو گفتیم، چه چیزهایی باعث شقاوت میشود؟ از دهه گذشته اگر بیاییم گفتیم کثرت گناه، همنشین نامناسب، اینا رو مال دهه اول محرم با هم دیگه صحبت کردیم، تقلید کورکورانه از جماعت، اینا باعث میشه که انسان از مسیر خودش خارج بشه. چه چیزایی باعث قساوت قلب میشه؟ لقمه حرام، حرف بیفایده زیاد زدن، خیلی پرحرفی کردن، گناه پشت گناه، اینا باعث میشه که انسان شقاوت پیدا کنه. اما این موضوع که امشب میخوام بگم خیلی موضوع ظریفی است. ما تو زندگیمون یکی از نعمتهای خداوند به ما نعمت امید است و آرزو. حواستون به منه؟ آره؟ الان بیدارید؟ الان حیاتی؟ یه صلوات نهید به من. یکی از ویژگی های یک انسان سالم اینه که باید به زندگی امیدوار باشه، امید به زندگی، امید به آینده، آرزوهای قشنگ داشتن تو زندگی، این سلامت روان یک انسانه. افسرده نیست، ناامید نیست، آینده رو روشن و قشنگ میبینه. این ویژگی یک انسان سالم. تا چه میزان؟ اصلا زندگی ما به همین داره میچرخه. شما الان اینجا نشستید و دارید برای زندگیتون برنامه ریزی میکنید که یک زندگی آبرومند و قشنگ داشته باشید، دین سالمی داشته باشید، چون امیدوارید. اگر ناامید بودید که اصلا اینجا نمیومدید، در پنجره رو میبستی، میشستی، گریه میکردی، آرزو میکردی که الان خوابیدی صبح بیدار باش، آرزو مرگ میکردی. ولی الان اینجا این برنامه ریزی میکنید چون امید تو وجود ماست. عیسی ابن مریم هم بود، یه زمانی عبور میکرد، یه شخص مسنی رو دید که داره کار میکنه، بیل میزنه و تلاش میکنه و کشت و کاری داره، گفت خدایا چیکار میکنی تو این سن و سال؟ امید رو ازش بگیر. خدا من امید رو از این گرفت، این آدم وسایلش رو گذاشت کنار، یه دراز کشید و خدایا امید رو بهش برگرد. اون بلند شد، شروع کرد کار کردن. جناب عیسی ابن مریم رسید، گفتش که چیکار میگردی؟ یه لحظه نشستی؟ باز بلند شد، گفت اون لحظه نشستم گفتم من برای کی دارم کار میکنم؟ که چی؟ این همه دویدیم به کجا رسیدیم؟ گذاشتیم وسایل رو دراز کشیدیم. بچه بلند شدی؟ گفت یه دفعه تو دلم افتاد که تا موقعی که آدم زنده است که باید تلاش کنه. آره تلاش میکنم و هم برای خودم هم دیگران سود ببرم. این امیده. اما همین آمال و آرزو بعضی وقتا میتواند قساوت قلب بیاورد. کی قساوت قلب میاره؟ همین آرزو خوبه، همین امید به آینده قشنگه، همین اگر یه مقداری بره افراط بشه خودش باعث قساوت قلب میشه، تفریط میشه، ناامیدی، افسردگی، بیخیال دنیا، ولش کن، مهم نیست. این خیلی بده. ما توی زندگی یک انسان سالم و حتی یک اگر نگاه توحیدی نگاه کنیم یک مؤمن همچین چیزی نداریم. اگر اومدیم و آرزوها شد طول و دراز، یعنی آرزوش چنان آرزوی بسته، اولین نکتشه که اگر هزار سالم عمر کنه برای رسیدن به این آرزو چه؟ این دیگه خطرناکه. این آرزو من شده. مراقب باشید اهدافی رو که داریم تو زندگیمون برای خودمون بیچینیم اهداف دست نایافتنی نباشد. اگر اهداف بسیار بسیار بلند باشد ما را از اصل خودمون چیکار میکنه؟ خارجون میکنه. بذار کتابایی که الان تو بازار امروز ماست فرصت کردید تو کتاب فروشی های سری بزنید، قفسهای جدید اومده، چگونه میلیاردر شدید، چگونه 20 تکنیک برای میلیاردر شدن، چگونه یک شبه به آرزوهایم برسم، 10 گام برای رسیدن به بلندترین آرزوهایت که چند تاش هم ماره ترامپ ها چاپ فارسی شده الان تو کتاب فروشی ها هست، چگونه میلیاردر شدن، مغز اقتصادی اون بالاخره تونسته توی امریکا با همون زد و برداشت کاری اقتصادی انجام بده دیگه، ترجمه شده، این قبل از بحث ریاست جمهوریش بوده. این کتاب آیا با فرهنگ ما سازگاره؟ اگر ما این مدل آرزوها رو داشته باشیم آیا خوبه؟ یه زمانی تو کشور ما اومد شرکت‌های هرمی، بعد یه تغییراتی که از شرکت‌های هرمی الان هم دارن فعالیت میکنن با موضوع شبکه، یعنی اسمش تغییری کرد شد موضوع شبکه. من میام از این شرکت جنس میخرم، بعد چند نفرم درگیر میکنم به اینا میدم، باز اینا این معمولا هم ادکنان و نمیدونم مایاده شوین دست و اینا، باز اینا به چند نفر دیگه چند نفر. بعد این شعارشون اینه دیگه، تو اجازه نداری به حقوق کم فکر کنی. خب به چقدر فکر کنیم خوبه؟ میگه برای 20 میلیون در ماها. میگم خب اگر اومدیم و من خیلی جدی همه فامیلمو درگیر کردم، چون از کی شروع میکنیم؟ اول سر فامیلو میتراشیم، بعد یواش یواش میریم همه رو شروع کردیم. میگه اگر به 50 تومن کمتر فکر کنی به خودت ظلم کردی، حق تو در ماه چقدره؟ 50. خب چیکار کنم؟ اینو بنویس، همین الان یادداشت کنید، یه برگم میدم یادداشت میکنیم، بنویس چقدر میخوای؟ 50 میلیون. خوبته؟ میگم نه چیزی نیست. در مشهد میخوای کجا خونه داشته باشی؟ اونم یادداشت کن. خونه چند متر باشه؟ 600 متر. خوبه. میگه تو که حالا داری مینویسی 600 متر چیه دیگه، یه دفعه ببین چقدر چقدر هم قشنگ. خب به وجدم میاد دیگه، منم یه جوان هیچ جام کار نیست، الانم بتونم یه دفعه اونم اینم مینویسم. چقدر شما ساده اید، فقط به خونه تو مشهد فکر میکنی، دوست نداری وقتی رفتی شمال اونجا هم خونه داشته باشی؟ اینم خوشم بیاد راست میگه. اینم بنویس چقدر باشه؟ اینجا 1000 متر، اونجا دیگه حیف 1000 متر، اونجا بنویس 5000 متر. اینا که دارم میگم شما میخندید، من دفترهای بچه ها رو دیدم، واقعا تو دفترشه، واقعا رنگ زده، واقعا داره برنامه‌ریزی میکنه. وقتی شما اینقدر افق دید رو تو آرزو آوردی بالا که این بیچاره فقط باید بدوه به این برسه، پس چه میخواد زندگی کنه؟ حالا کیا درگیرشن؟ یه سری دانشجوهای ما که حتی برخیاشون گذاشتن رفتن میگن چرا نمیای؟ میگه من میگم فوقش اینجا یه ارشد میگیرم، دارم همین الان میرم به افق 50 میلیون برسم، تازه از هیئت وزیرانم بیشتر میگیرم. به این بچه تفلکی رو داره کجا میبرش؟ یه سری هم متاسفانه دخترای ما از ساعت 8-9 صبح میزنه بیرون، 9-10 شب برمیگرده کیفش و پره وسایل شوینده و لوازم آرایش کرده که شبکه درست کنه بفروشه که امتیازش بره بالا. آرزوها باید هدفمند باشد. یک، آرزوهای دور و دراز که دست نیافتنی است، که ما آرزوهامون هیچ انتهایی نداره. اینا که دارم میگم کلام از امیرالمومنین است، اینا غلط. این یک. دو، آرزوها باید به اندازه مدت عمر انسان باشد. روایت خدمتون بخونم. حضرت فرمودند شما را چه شده است که آرزویی چیزهایی را دارید که دست نایافتنی است و جمع میکنید آنچه را که نمیخورید و میسازید آنچه را که در آن سکنا نمیابید. چی شده شما دارید اینجوری زندگی میکنید؟ قرار بگه شما چند سال تو دنیا زندگی کنی که اینقدر با ولع تو دنیا افتادی؟ آره یه بار میگی که ببین من دارم یه کارخونه میزنم، توی مجموعه کارخونه من 200 کارگر دارن کار میکنن، تلاش میکنم، استعداد خدا به من داده، مدیریت داده، کار داده، 200 خونوار دارم کمک میکنم به رزق و روزیشون و به شغلشون، آلیس آفرین زیادترش کن، ولی مراقب باش تو دام دنیا نیفتی که بعد کارگره رو میخوای حقوقش رو بدی، الان مد شده 30% حقوق میدن، بقیهش رو چیکار میکنن؟ نگر میگه 30% بیشتر نداریم بدیم، بقیهش نگر میداره. از حق این کارگره نزنی این ماشین زیر پا تو مدلش رو ببری بالاتر، از حق این کارگره نزنی بری باز تو کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنی طمع بگیرد. همین رو هم مراقب باش که این خیلی دور و دراز نشه. سه، نیرنگ در آرزوها، میگه مراقب باش آرزوها فریبت ندن، سرگرمت کنن، از این شاخه بپر به اون شاخه، از این شاخه بپر به اون شاخه، هی آرزوهاتو پرورش بده. یه دفعه به خودت اومدی سر و صورت سفید شد، ناگهان بانگی برآمد، خیلی تراش کردی ها، خیلی آرزوها داشتی که بهش برسی، آرزوها تو رو سرگرمت کردن. شهرت، الان یکی از آرزوهای بچه های ما شهرت، تو اینستا ببینید دارن چی کار میکنن، خودشون رو خفه میکنن برای اینکه چند تا لایک اضافی بخورن. اینکه میگم خفه میکنن، بعضی وقتا به پسترین موضوعات دستاویز قرار میدن تا بتونن برسن، به خجالت آور حتی من بعضی وقتا اسمش رو اشاره کنم. آرزوهای بی خود بی فایده. شماره 4، آرزوهایی هن که سرابگونن، وقتی بهش رسیدی میفهمی هیچی نیست. یه ماشین ثبت نام کنی، همه اون چیزی که ما تو دنیا داریم اینه. یه ماشین ثبت نام کردی، هی توی سایت عکساشو نگاه کردی، هی چرخوندیش این در اون بر، رفتی توی نمایندگی نشستی، و چه محشر اینو من تحویل بگیرم دیگه. دنیا گلستان، بعد از اینکه تحویل گرفتی دنیا گلستان شد. آره خیلی اتفاق بزرگی افتاد. بعد از یه مدتی دلتو چیکار میکنه؟ این نشد، این یه جوریه، اون یکی دیگه فکر کنم از این بهتر باشه. قصه دنیا قصه سرابه. هران این اصلا روایت من دارم بگم، هران چیزی که در دنیاست شنیدنش دیدنش بزرگتر از شنیدنشه. وقتی میری میبینیش چیزی نبود، اینقدری هم که میگفتن نبود، اما آخرت هران چیزی که شنیدیم دیدنش بسیار عظیمتر از آن چیزیست که ما میشنویم. سر از قبل در آوردن یعنی چی؟ میشنویم، ولی وقتی دید طرف ازا برقل بسر، چشمها با حیران این برون بر میچرخه، میشنویم، میگن که مو رو از ماست، فمن یعمل مثقاله، میشنویم. ولی وقتی رسیدیم به اونجا که واقعا حساب کتاب میکنن، آرزوش اینه ای کاش بین من و نامه عملم فرسنگ ها، ای کاشی نامه عمل مال من نبود. تو دنیا چیزی میگفتن و ما میگفتیم حالا برسیم اونجا یک کاریش میکنیم. این قسمت رو بهش میگن سراب دنیا. وجود نازنین حضرت علی علیه السلام فرمود آرزو مثل سراب است، کسی را که به آن نگاه میکند میفریبد، و کسی را که به آن امید میبندد ناامید میکند. تو جاده ماشینت گاز داری میدی، میری کف جاده آب میبینی، رسیدی بهش خبری؟ شهرت سرابه جوونا، شهرت سرابه. وقتی به شهرت رسیدی تازه بدبختیات شروع میشه. یکی از این افرادی شهرت خوبی هم داره تو کشور، یه روزی تو حرم اومده بود، یه فاصله رو ما می‌خواستیم با هم طی کنیم، سرش انداخته بود پایین، دستش اینجوری گرفته بود، کلاشو بالا نمیگیره، خب مثل آدم راه برو، میگه اگه الان ببیننم بیچارم میکنن. زندگی معمولی حرم حضرت رضا یه زیارت مثل درست نمیتونه بیاد. برخی از این آدم هم که آدم ندیدن فکر میکنن این که الان مثلا بازیگره امامزاده است، چنان به این میپیچن و یه طور خدا یه امضا، طور خدا یه سلفی بگیریم، فکر کرده که این الان سلفی گرفت حتما سوالاش توی قبل آسان‌تر خواهد شد. خیلی بچه خیلی، من اینایی که دارم میگم با قصه دارم به شما میگم، ایستاده بودیم برای زیارت تو حرم، کنار زری بودم، یه بازیگر اومد، یه دفعه چنان شروع شد، من گفتم حتما یه کسی شفا پیدا کرده، بعد نگو بعضیا سلامتشون رو از دست دادن اینجا، دنبال بازیگر امام رضا رو رها کردن اومدن بیرون که یه امضا، تو رو خدای امضا. خیلی ما سریع جذب زده میشیم، نمیدونم چرا جامعه ما جامعه اینجوریست، یعنی فکر میکنم این مثلا اینی که الان یه چهار تا بازی کرده مشهور شده، یعنی من همینقدر شما از تو دل روایت بگم، هر چه کسی شهرتش بیشتر میشود نیازش به مردم، یه بار دیگه نیازش به مردم، من با این آدما نشستم، با اینا دارم زندگی میکنم، اینا رو دیدم، اینا انقدر دوست دارن که یه بار دیگه هم ببیننشون، اگه رد شه یه جایی، یعنی باهاش رد شدی کسی نشناستش، میگه اینا من دیدم، میگم چطور؟ میگه هیچ عکس العمل نشون ندادن. میگم قرار عکس العمل نشون بدن، خب من رد شدم، خب تو رد شدی کی؟ یعنی اگه کسی عکس العمل نشون نده یه جوری شه، چرا من یه تعظیمی نکردم؟ نیاز دارن به مردم. هر چیز دنیایی امید مراقب باشید سراب است، تو سراب گیر نیفتید. اگر خواستید دنبال چیزی از دنیا بروید، بدانید باید نیاز زندگی باشد. به دستش آوردیم رفع یه خواسته ما بکند توی زندگی، یعنی اگر نرسیدم زندگی من دچار مشکل بشه، حالا نیاز به ماشین داری خوبه، باید داشته باشی. حالا که میخوایی نیازه رو برآورده کنی، حالا میره دنبال مدلش. سوال چرا این مدل انتخاب کردی؟ برای این مدلت که داری انتخاب میکنی باید بگی موتور محرک تو برای انتخاب این چی بود؟ نیاز به یه پوشش داری، این لباست تو که نمیتونی که هر جور بیای بیرون خوبه، حالا که رفتی سراغ تا اینجا نیاز است. خیلی نکته ظریفی داریم با هم میریم جلو. حالا که به این نیاز رسیدی میخوای برآوردهش کنی، چرا این لباس؟ اگر افتادی تو منیت و شهرت، این ماشین رو بگیرم که تو همکارام، این ماشین رو بگیرم که تو جامعه، این رنگ رو انتخاب کنم که من تو شهر تک باشم، افتادی تو چاله دنیا، اینجا دیگه کار خراب شد. نه میگه این ماشین رو من میگیرم، ضریب امنیتی این ماشین بالاست، تو جاده میخوام برم، سلامت دارم، خوبه، آفرین، عقلانیست، این خونم رو دارم وسیع میکنم، نه به خاطر اینکه مردم چششون دراد، به خاطر اینکه بتونم تو این خونه روزه بگیرم. خیلی عالی، قشنگه، نیتت الهیست. اگر نیت شد دنیایی، زمینگیر خواهی شد. نکته پنجم این که اگر شما به آرزوهای بلند فکر کنید، داشتهاتون دیگه از چشتون میفته. چنان سرگرم یک دنیای رمانتیک تو ذهنش شده، دیگه چیزی او رو اقناعش نمی کنه. یه زوجی از زمانی از شهرستان اومدن، اینا میخواستن مجلس عروسی بگیرن، تو مجلس با هم دیگه اختلاف پیدا کرده بودن، یه چند ماهی مجلسشون به تأخیر افتاده بود. پسره میگه من الان دستم تنگه برای گرفتن یه مجلس، بهش قول دادم مجلس عروسی میگیرم و ولی واقعا نمیتونم اون مجلسی که اون میخواد. گفتم چه مجلسی بری میخواد؟ گفت ما تو فلان شهرستانی، مال یه شهرستان نام برد، گفت ما تو اون شهرستانمون یه تالار داریم، تالار زیاد داریم، ولی یه تالار تو اون شهرستان بلد اون شهره، یعنی اسمی اونجا. ایشون میگه فقط اون، اگر خواستی بگیری اون، اگر نه اینقدر وامیسیم تا پول دستت بیاد بگیری. میگم خانم چرا؟ میگه من اینجوری به من میگه، میگه که بگه ما چند بار عروسی میکنیم؟ یه بار. میخوام همون یک بار عالی ترین باشه. چون یه بار، یه شب، دو ساعت، سه ساعت، بعدم انقدر تو زندگی میفتی که این کلن چی میشه؟ همونیش میشه میره. ولی میگفتم من آرزو دارم، از قدیم الایام آرزو من این بوده تو لباس عروس تو این تالار باشم. خودم هم تو همون فکر میدیدم اگر نباشه آرزوهای من چی میشه؟ پسرم دخترم بیرون گوه ایسا دیدان بذار تو آرزوش بمونه، من توان رفتن اینجا رو ندارم. حالا الان دو تا هشتک را افتاده دیگه تو این طلا و سکه، هشتک های جدید ازدواج دیدید یا نه؟ به شما تو فضای مجازی نیستید، سر و سالم بودی در هم دویدم. یه هشتک برای ازدواج را افتاده، هشتک ازدواج برای دختراست، ازدواج بدون طلا، پسرها اینو را انداختنش. خانم ها تو این اوضای طلا الان شده گرمی چقدر؟ 450. خانم ها با این گرم 450 اگه قرار من بیام خواستگاری، تو یه سرویس از من خواسته باشی، من باید خونه با اون بفروشم. نه تو شوهر میکنی، نه من زنگیرم میاد، بیا تو خیر طلا بدلی جاد. الحمدلله فراوان، از خانم ها منقدر تیزم میتونم بدلیاتو تشخیص بدم، شما مردا زیاد توی با نیست. اخیر طلا بگذر، این هشتگ چند وقت راه افتاده تو جامعه ما، هم چیزی گرون شد دیگه ارزون. یعنی اگه اینکه این رو این حالا اسم نمید. این بنده خدا برون بنده خدای دیگه بیاد اوضاع بهتر میشه، این بنده خدا برون بنده خدای دیگه بیاد فوقش تثبیتش میکنه. حالا چی هم بیلیت قضاوت کنیم، هشتگ جدید و دخترها را انداختنش اشکال نداره. ازدواج جهیزیه کم، تو هم از من جهیزیه نخوا، اشکال نداره، من تو طلا نمیخوام، تو هم من جهیزیه زیاد نخوا، حداقل من نمیخوام به پدرم فشار، پدرم الان داره زحمت میکشه، حداقل های زندگی ما رو فراهم میکنه. باز دیگه از کجا این سرویس و این وسایل و یه فضایی که جزء زندگی رو من تهیه کنم بیارم، تو یه پسر از راه رسیده تمام امکانات در اختیارت باشه، تو هم جهیزیه کم بخوا، تو من طلا، تو هم جهیزیه کم، اوکی بسم الله برید کلا میکنید. خوب شد؟ آرزوهای بیجا بعضی وقتا ما رو از اصل زندگیمون باز می‌داره. این شماره 5، کسی که آرزوهای خیلی زیاد داره دیگه نعمت‌های الهی را نمی‌بیند، از آن چه که دارد خدا را شکر نمی‌کند. بگو خدای شکرت، الحمدلله، به خاطر ایمانم، من مسلمانم، الحمدلله، شیعه علی ابن، الحمدلله، توفیق دارم تو جلسات مذهبی شرکت کنم، الحمدلله، مانوس به قرآنم، الحمدلله، اهل نمازم، الحمدلله، پدر و مادر مسلمان دارم، الحمدلله، خدای شکر چشم میبینه، الحمدلله، قلبم میزنه، الحمدلله، هزاران نعمت داری. کسی که آرزوهای بلندی داره، یه ماشین تو ذهنش قفل شده، یه دونه ماشین، یه خونه فلان، یه موقعیت اجتماعی فلان، خدایا چرا ما انقدر بدبختیم؟ زبون حالشه مردم تو خوشی، اما من بدبخترم وجود داره، هیچ کدوم از داریاشو نمیبینه، خودشو چی میبینه؟ بدبخت. تازه الان هم که مد شده با زندگی های ما رو با زندگی های غربی ها مقایسه میکنن، اونم زندگی غربی فقط زندگی های قسمت مرفعشون دیگه، آره فقراشونه که کار ندارن. اینو ما تو رسانه بهش میگیم بازنمایه. بازنمایه یعنی یه قسمت رو نشون بدن بقیه قسمت رو نشون ندن. مثلا یه عکاسی بیاد اینجا عکس بگیره از این صندلی خالی، اما مردم عکس بگیره بگه که جلسات روزه شکل تشکیل شد، صادقیان نیومد، یه ساعت مردم سر کار، راست هم میگه صندلی چیه
خالی،
اگه صادقیان تو صندلی کناری نشسته بود. اینو ما به صورت رسانه میگیم بازنمایی. عکسش درسته واقعا صندلی خالی است، ولی متن با عکس سازگار، یه قسمت نشون میده از یه زندگی در اروپا، لبخند خوش و بش، اونا هم زندگی میکنن، ما هم وزیر رفاه داریم، پس وزیر رفاه ما چیکار میکنه؟ نه برو فقیر نشوناش هم یه نگاهی بکن. منظورم اینه که جلوه های دنیا رو نشون میدن، اونی هم که ازش داریم دیگه لذت نمیبریم. مثلا اگر یه خونه 50 متری داریم میشینی درش، خدایا شکرت الحمدلله. نه نه همه اینا رو بذار کنار، بدنت سالمه، الان به دارو نیاز نداری زیر تیغ جراح باشی، به دیالیز نیاز نداری که در هفته 3-4 بار بری و هر دفعه 3 ساعت زیر دستگاه باشی برای تصفیه خونت، خدایا اینا رو هم ببین، اینا رو نعمت ها رو ببین. وقتی درگیر آرزوهای طولانی هستی دیگه نعمتی به چشم نمیاد. بحثم رو جمع کنم، یکی میخوام در راه درمان بگم، روایت از برای راه درمان. یکی از چیزایی که قساوت قلب میاره آرزوی طولانی است، آرزویی که اگر 1000 سالم عمر کنی بهش نمیرسی. باید چیکار کرد؟ برای داشته ها خدا رو شکر کنید. صبح بلند شدید، قانون سپاسگزاری بهش میگن معجزه شکر. اصلا کتابش هم اون کسی که کتاب راز رو چاپ کرد، راندا برن، کتاب معجزه شکرگزاری هم چاپ کرد. البته خیلی کتابان شبیه هم دیگه است. اون قانون جذب هم من قبلا هم بهتون گفتم، اون قانون تقریبا چیزی اولوش 40% درسته، 60% تخیلات نویسنده است و دروغه، 40% درست هم از بیرون نیست، کائنات، 40% هم از درون انسانه. کائنات برای شما چیزی نمیارن، درون شما وقتی آرزو میکنی به فلان موضوع برسی، براش هم برنامه ریزی میکنی، ذهن تو رو به سمت اون میبره. اگر بندگی خدا رو بکنی، خداوند عالم رو در اختیارت قرار میده، زودتر به اون برسی. یعنی دو اتفاقش رو از نگاه توحیدی باید اینجوری مرور کرد. اما قانون سپاسگزاری که صبح بلند شدی به خاطر تمام داشتهات خدا رو شکر کن. اصلا قانون بذار، قانون شکرگزاری، الحمدلله، خدایا شکر. بالاترین درجه یک بنده که میخواد برسه، توی تفکر داریم، تعقل داریم، رضا داریم، تسلیم داریم، شکر بالاترین درجه است. لذا توی آیه قرآن داریم قلیل من عبادی شکور، خیلی کم هم بنده هایی که شکر کنن. لذا وقتی شیطان از درگاه الهی رانده شد و خداوند اون رو رجیمش کرد، رانده شده، ساغرش کرد، فرمایه پست و مضمون شد، برگشت گفت من از سمت روبرو، از پشت سر، از سمت چپ و راست به این انسان حمله میکنم، حملش میکنم که چی؟ نذارم شکر تو به جا بیاره، کاریش میکنم انقدر سرگرم بشه تازه از تو طلبگارم، تازه برگرده بگه خدای تو برای ما چیکار کردی؟ کارش به اینجا هم برسه؟ آره میتونه به اینجا هم برسه. چرا؟ چون داشته هاشو نمیده، آرزوی طولانی داره. نسخه درمان وجود نازعین امیر بیان علی بن ابی طالب فرمودن رغبت تو به آن چه محال است جاهلیت است و جهالت، چیزی که محال و هرگز بهش نمیرسی، این جزء جهالته، بذارش کنار، عمرت رو تلف نکن. علی جان چیکار کنیم؟ شما نسخه رو پیچید. فرمود کسی که یقین داشته باشد از دوستان جدا می شود و ساکن خاک می گردد و با حساب روبرو می شود. سه تا نکته. یک، از دوستان چی میشه؟ پس شهرت برای چی؟ چرا برای رفیقات گناه می کنی؟ هیچ انسانی در عالم ارزش ندارد، جملات دقیق باشید، هیچ انسانی در عالم ارزش ندارد که ما به خاطر او کلام خدا را برای لحظه ای زیر هیچ انسانی ارزش نداره. بالاترین کسانی که در عالم ما دوستشون داریم پدر مادرامونن، ائمه که ما رو دستور به بندگی میدن، بعد از ائمه بالاترین کسی که در عالم هستی به ما دستور دادن که حرمتشون رو بذاریم پدر و
مادر.
همین پدر و مادر اگر یه جایی گفت برخلاف امر خدا کن، میگیم من مادر جون مخلصتم، پدر جون چاکرتم، اما تو این امر من شرمندتم. احد و ناسی در عالم نمیارزد که به خاطر اونا کلام خدا رو نادیده بگیری. دوستا میرند، ساکن خاک هم خواهیم شد، یعنی از تمام متراژ خونه ای که ما تو دنیا داریم چقدرش نصیب ما میشه؟ ابادش چقدره؟ حالا همه رو یک اندازم میکندن الان
یک در دو
سیگاره نهایت نیم متر آره دیگه به شونه هم میخوابونن اختلاف شد ولی یه دفعه بریم بخوابیم چجوری میمون. البته بزرگان این کار رو میکردن، شخصیت هایی داشتیم اینا میخوابیدن تو قبر با قبرشون صحبت میکردن. الان برای ما این چیزا عجیب شده، اینقدر ما درگیر شدیم که اگه بگیم بریم قبرشون بخوابیم روحیت افسرده میشه. اونجا اصلا رویت باز میشه، تو برو غم و غصه دنیا میره کنار. یکی از تاجرای مشهد یه برشکست خیلی بدی کرد، انقدر این فشار طلبکارا زیاد شد که نصف بدنش بیهس شد یه مدتی. راه درمان رو چی دید؟ به اشترزا رفته بود، به اشترزا یه قهر پیدا کرد و خوابیده بود، گفت تو تیه تش دیگه اینجاست دیگه، از اینجا کجا میخوام برم؟ انقدر بهش آرامش شده بود، میگفت الان خیلی راحتم، فوقش دیگه تنش اینجاست دیگه، مهم چیکار کنم؟ البته خداوند هم بهش لطف کرد، طلباشو داد و شرایط روبرا شد و الان داره مدیریت میکنه، بقیه اقتصادش رو میبره جلو. ولی واقعا اینه، اینجا حضرت میفهمد ساکن خاک خواهید شد. این خونه که داری میگیری چرا اینقدر براش ولع داری؟ اگر نیازت آره، نیاز داری سه خوابه باشه، چهار خوابه باشه، آره. اگر نیاز نیست خودت تو زحمت به حلال و حرام الهی اینگونه نپرداز که مجبور بشی انقدر به موضوع دنیا بپردازی که اگه بهت بگن که یه مستحقی کنارت، حاضری بهش کمک کنی؟ بگی واقعا ندارم. چرا نداری؟ چون داری انقدر خرج میکنی که به مستحقا نمیرسی. یه برنامه تلویزیون من خیلی غصه خوردم اینو دیدم، خیلی غصه خوردم، انشالله که دروغ باشه این برنامه و راست نباشه. یه برنامه رشیدپور مدیریتش میکنه، موجیشه، یه آگهی دیده بود توی یکی از این برنامه ها که کد ملیشون رو میفروشند، زنگ زده بود به این خانوم بود، کد ملیشون میخواسته بفروشه، زنگ زده بود برنامهش کلیپش اومده بیرون که خانوم شما کد ملیتون رو به فروش گذاشتید، خب این خودش خطاست، جرم، از این کد ملی سوء استفاده ها میکنن. چقدر؟ 500 تومن. گفته بود نه 500 تومن نیست، 5 میلیونه. چرا به فروش گذاشتی؟ خیلی خیلی حرف تکان دهنده ای زده. بچه یه چند ماهه من گرسنه است، پول براش ندارم، برای غذاش ندارم. همسرم تو شرکت داره کار میکنه، 30% حقوقشو بهش میدم، میدونم خطاست ولی چاره ای ندارم، شما راه دیگه بلدی به من بگید. حالا من انقدر درگیر مدل ماشینم هم که دیگه از خودم اضافی مدل ماشین من مهمتر شد یا اون قیامت باید جواب بدم؟ این میشه آرزوهای بی معنا. اگر دیدید چمران یه زمانی بهش گفتن که از دنیا چی داری؟ من خاطرات خانومش رو یادمه، گفت چمران همیشه دعا میکرد فقیر باشد، فقیر، نه محتاج کسی باشه، نه زمین افتاده باشد، اینقدر جمع نکنه که وبال گردنش باشه. گفت وقتی شهید شد ما تو پادگان زندگی میکردیم، غذایی میخوردیم که همه پادگانی ها میخوردن. وقتی شمران شهید شد خواستم بیان بیرون، تمام وسایل زندگی ما یه دونه ساک بود دست من، اومدم بیرون. و شمران ماندگار میماند و اینایی که داریم میبینیم از دنیا چیزی ببر، طوری برای دنیا کار کن که بدونی سرنوشت خاک. اینو امیرا میفرمایند و با حسابم روبرو میشی. یعنی چی با حساب؟ یعنی برای تمام مالی که جمع کردی و خرج کردی باید چیکار کنی؟ جمع کردی، آره، من آدم زرنگم از لحاظ اقتصادی، خیلی ذهن فعالی دارم، هوش برتر تو اقتصاد دارم، عالیست، خدا میدونه یه ذرم توش ربا و نزول و حرام نیست، خوبه، بگیر، این تومنم دارم، خیلی خوبه، تا اینجا نوش جونه، فکر اقتصادیت خوبه. البته یادت باشه این فکر رو کی داده؟
خدا،
خدا داده. ما این معاملات و اینا رو هم کی مهیا کرد؟
خدا.
این مدیریت هم خدا کرد. حالا از اینجا به بعد شروع میشه اینه که جمع کردی کجا میخوایی هزینه کنی. جای هزینش هم قیامت باید جواب بدی. حضرت فرمود و با حساب روبرو میشوید و از آنچه بر جای گذاشته بی نیاز میگردد و به آنچه پیش فرستاده محتاج میشود. دو تا کلمه حضرت داره باید با خط طلا نوشت به دیوار زد. چقدر زیباست. الله اکبر الله اکبر. چه گنجینه ای داریم ما. کلام امیر المومنین که در اختیار ماست گنجینه ایست، گنجینه. بعد حضرت فرمودند و این چی که گذاشتی که دیگهش تمام شد رفت و به آنچه که فرستادی محتاج میشوی. حالا کی فرستادی اونجا؟ داری میری سراغش. من اینجا خیلی تلاش کردم شهرت پیدا کنم. شهرتم اونجا چقدر به درد میخوره؟ بگید. خیلی تلاش کردم که حتما نمای خونه من فلان باشد. اونجا چقدر از این نمایه به درد میخوره؟ نمیگم شلخته باشید، نمیگم کثیف یه نفر زندگی کن، نه نه، داری قشنگ، ولی اولویت بندی کن. اینا خیلی مهمه. باز از این ور نیفتیم، از کار و تلاش نباید بزنیم. به آنچه که فرستادیم محتاج میشیم. اینجا رو دقت کنید. حضرت فرمودم کان حرین به قصر العمل. قصر که مشخصه کم کردن، عمل با الف، یعنی پس لازمه که آرزوهاتون رو کوتاه کنید. قصر العمل، آرزوهات رو کوتاه کن و طور العمل با این، ولی کارتو چیکار کن؟ بیشتر کن فعالیتتو، بیشتر کن آرزوتو، بیار پایین فعالیتتو بیشتر کن. رضا این علی ابن ابی طالب است که این چاه رو میکنده، به آب رسیده، سر و صورت وجود نازنین حضرتش گرد و غبار رسیده، این آب سرازی شد، در راه خدا انفاقش کردن رفت. نخلستان در راه خدا انفاقش کردن. بیت المال رو تقسیم میکنه، لباسش رو تکون میده امیر المومنین، وامیسه در جایی که تقسیم کرده، برای خودش هم هیچی بر نداشته. خدا یا شاهد باشه علی به عدالت بیت المال رو تقسیم کرد. اونجا هم دو رکعت نماز میخونه با خودش فرستادن. میگه آرزواتون رو کوتاه کنید، آرزواتون معقول کن، عاقلانه، به آنچه که نیاز زندگیست وظیفه داری یه مرد تلاش کنی برای رسیدن. تنبلی بیاری خطاست. زندگی نسبتا راحتی رو برای خودت و همسرت و فرزندانت ایجاد کن، اینا لازمه، ولی مراقب باش تو چشم و همچشمی تو آرزوهای دور و دراز نیفتی که این آرزوها به ساقت در میاره، کارت به جایی میرسه که دیگه اگر یه زمانی هم بهت بگن که یه روزه میای بریم، میگی بابا اینقدر گرفتارم وقت ندارم. میشینی دو صفحه قرآن بخونی، میگه دیگه اینا وگه برای ما وقت قرآن خوندن میذارن، میای بریم یه چهار رکعت نمازی مسجد، وقت مسجد نه، خیلی دوست دارم بیام ولی نمیشه. راست میگه نمیشه، انقدر برای خودت برنامه چیدی که دیگه وقت به خودت هم نداری. حضرت امیر فرمود اگر مرگ شناخته شود آرزو کوتاه میگردد. چی گفتیم؟ اگر مرگ شناخته شود آرزو کوتاه میشه. خود به خود آره، این یهودی ها خیلی آرزوهای دور و درازی برای سیستم دنیا چیده بودن برای خودشون و الان هم همینطور. ولی مؤمن نگاهش به دنیا نگاه متفاوتی است. مؤمن دنیا را مقدمه آخرت میداند. مؤمن دنیا را محل توشه برداشتن میداند، نه محل استقرار. مؤمن از دنیا برداشت میکند، عمرشو میده توشه بر میداره، نه عمرشو بده هیچی بر نداره. عمر داد چی به دست آوردی؟ هیچ. این زرنگ نیست. زرنگان عالم کسانی هستند که خودشون آماده میکنن. حتی پرسیدن نبی مکرم الهی، این آخرین روایت من باشه برای امشب، یا نبی الله باهوشترین آدم ها کیان؟ کیه باهوشترین آدم؟ حضرت فرمود کسی که بسیار به یاد مرگ است. آدم باوشیست و خودش را برای مرگ، این آدم زرنگیه. اگر به یاد مرگ نیست، نه اصلا از زندگی هیچ چیزی نمی‌فهمه. مخصوصا این دنیایی که مرگ به ما بسیار نزدیکه. من دیشب از زینب کبرا سلام الله علیها براتون یه چند بیت شعر رو آماده کردم، تمرین کردم. اجازه میدید امشب هم بریم در خانه زینب کبرا، ولی این دفعه بریم در خانه زینب در مدینه. قلب هامون زنگار گناه گرفته، قلب هامون رو دنیا سیاه کرده، یه راه براش داریم، گریه است. گریه راحت میتونی گریه کنی، خدا رو شکر. با نام امام حسین قلبت می لرزد، الحمدلله. به یاد گناهات افتادی سرتو میندازی پایین، خجالت زده بشی، خدایا شکرت. خیلی نعمت بزرگی تا به یاد گناهات افتادی خجالت زده شدی، خدایا شکرت، خدایا شکرت. معلوم میشه هنوز قلبم سالمه. یاد مرگ افتادی متأثر میشی، یه تکاپوی میکنی، گناه رو حس کنی، آفرین. این نشان دهنده سلامت قلب است. اینا خیلی خوبه، اینا رو قدر بدونید، اینا رو قدر بدونید. اینا قبلا هم اشاره کردیم، از جمله نشانه های سلامت قلب پند پذیری است. تصمیم به تغییر نشان دهنده سلامت قلب. الحمدلله میخوایم قلبمون رو صیقل بزنیم. کجا بریم؟ بریم مدینه. تو این ایام خیلی کم ما رفتیم در خانه زهرای مرضیه صدیقه طاهره، کسی که وجود نازنین حضرات معصومین فرمودن ما خودمون متوسل به مادرمون زهرا میشیم. این خیلی زیباست. کجا این رو میخوام از زبان زینب کبرا احوال خانه امیرالمومنین رو با هم دیگه بریم جلو. موقعی است که زهرای مرضیه در بستر بیماری است. یه جمله میخوام بگم، دارم با احتیاط جمله رو میگم. خدا، من نمیشه بگیم خدا نکنه، ولی خدا صبر بده به خانواده ای که مادرشون در بستر بیماری باشن، اینجوری بهتره. خدا صبر بده، سخت بر بچه هایی که لحظه سخت بیماری مادر رو ببینن. ولی زینب کبرا دیده دیگه. زینب سخن دارد دیگه. این زینب 4 سال است دیگه، طاقت به یه دختر 4 ساله هم میخواد بیماری مادر ببینه؟ خیلی سخت. زودتر کاش بمیرم زغمم ما، چه کنم مادرم، زودتر کاش بمیرم زغمم ما، چه کنم مانده هم با تن تبدار، تو باید چه کنم. کاش که من زودتر بمیرم، ولی تن تبدار. هر دیتش هر چه هم فهمیدی عرض ادب کن. خواستم تا که نگریم به کنار بابا، خواستم اشکم رو کنترل کنم بابا سیجا، خواستم تا که نگریم به کنار بابا، خواستم تا که نگریم به تو، اما چه کنم. گریه سخت است، متوجه این گریه سخت است به مرد تو، ولی میگرید زیر لب زمزمش، این شده زهرا چه کنم. کنایه فهما از سر شب که زدی شانه به مویم به لبت، خون به جای نفست آمده، حالا چه کنم. اینا مدعی فاطمی از سر اشاره است. بس که خون می چکد از پیرهن تازه تو، بارها گفتم ای وای که بابا. لا اله الا الله. دیدم آن روز چه آمد به سرت در آتش، دیدم آن روز چه آمد به سرت در آتش، مانده بودم که در آن هم همه تنها چه کنم. در و دیوار به هم خورد و تو را خورد نمود، می شنیدم نفست را که خدایا چه کنم. من به دنبال تو، فکر همه کشتن تو، کس نمی گفت که در زیر قدم ها چه کنم. پلک سرخ تو قرار است مگر وا نشود، تو بگو با دل دلتنگ تماشا چه کنم. زینب 4 ساله، زینب باید آماده باشی، تو هنوز سفر شام در پیش داری.